بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه گذشته به عنوان یک بحث مقدماتی درباره علم دینی عرض کردیم که نخست به اونچه که در عصر جدید یعنی بعد از رنسانس در دنیای مسیحیت و جهان غرب رخ داد و سرانجام به دوران معاصر رسید که بسیاری از متفکرین غربی و مسیحی متوجه شدند که بایستی مجدداً به دین برگردن و علم دینی را ایده علم دینی را مطرح کردن. عرض کردیم که بایستی یک اشاره کوتاهی به دوران پیشا به اصطلاح مدرن یعنی دوران قبل از عصر جدید، دوران حاکمیت مسیحیت و دین مسیحی اصطلاحا میگویند قرون وسطای نگاه کنیم که در اون دوران در جامعه غربی و مسیحی خدا محور بود، یعنی با اندیشه های علمی و غیر علمی بر محور خدا میچرخید و نقل آسمانی یعنی وحی مقدس بود و مرجعیت داشت، حاکمیت داشت و در عرصه مسائل سیاسی و اجتماعی هم عالمان دینی و دینداران رهبری نظام اجتماعی و سیاسی را به عهده داشتند. پس یک حاکمیت همه جانبه ای دین و دینداری و دینداران در جهان مسیحیت قبل از عصر جدید داشتن، اما متاسفانه به دلیل نارسایی های هم از نظر منبع نقلی که حالا کتاب مقدس باشه و هم آموزه های دینی و اعتقادی و هم رفتارهای نادرست به لحاظ سیاسی و اجتماعی و اخلاقی که متولیان دین مسیحی و کلیسا از خودشون نشون دادن، این مجموعه یک حالت دینگریزی و یا احیاناً دین ستیزی را، یک روحیه ای را، زمینه ای را، بستری را فراهم کرد که بشر یعنی جامعه غربی در جهان مسیحیت به گذشته قبل از مسیحیت اقبال کرد که رنسانس گفته میشه. رنسانس یعنی نوزایی علمی، یعنی همین در واقع بازخیزی، خیزش جدید و زایش جدید به این معناست و مقصودشون اینه که برگردیم به عهد باستان، یعنی یک پیشینه ای جهان غرب داشت قبل از اینکه مسیحیت حاکم بشود که روم و یون باستان و قدیم بود. مقصود اینا از نوزایی یا رنسانس این بود که ما برگردیم به ادبیات و هنر و علم و دانشی که در عهد باستان حاکم بوده، تبار ما گفتن اونجاست، از ما گرفته شده و بایستی باز سازی کنیم، باز نوزایی کنیم، برگردیم. این مفاد رنسانس. خب برهاد رنسانس شعارهایی داشت که از مهمترین آنها عرض کردیم محوریت انسان، یعنی همون چیزی که به نام اومانیسم ازش تعبیر می شود، مرکز قرار گرفت، در کانون واقع شد، هم در حوزه معرفت و هم در عمل، هم در اخلاق، هم در سیاست. انسان و توانمندی های انسان، یعنی انسان دنیایی، انسویی، ملکی، لذا عقل انسان به جای وحی و نقل گذشته مصدر واقع شد، منبع واقع شد و بنابراین شد که هم در عرصه علم و معرفت و هم در حوزه مدیریت و سامان دادن به نظام اجتماعی از عقل استفاده بشه. این معنا و مفاد اومانیسمه. و عرض کردیم بعد دیگه شعارهای دیگری که داده می شود همه به این برمیگرده، مثلا راسیونالیست که همون اصالت عقله، همون عقل ابزاری، یعنی عقلی که در خدمت نیازهای انسان، نیازهای دنیایی انسانه، عقلی که تکنولوژی را میتواند بسازه، علمی و دانشی که ابزار را در اختیار انسان قرار بده، اینا برمیگرده به همون عقلانیت. حالا لیبرالیسم مثلا بعد مطرح شد، اینا به مرور اینها به وجود اومدن، یک دفعه نبود. بعد اندیشه لیبرالیسم مطرح شد، اون هم باز برمیگرده به همون اصالت انسان و تمایلات و نیازها و غرایز مادی انسان. اصالت فرد مثلا اندیویدوالیسم که اصالت فرده، فردگرایی، که در واقع لیبرالیسم بر پایه همین اصالت فرد استواره. سرمایه داری مثلا کاپیتالیسم مطرح شد در جهان غرب، اینا همه مفاهیمی است یا در واقع گرایش ها و نظریه هایی است که با محوریت اومانیسم شکل گرفته. لیبرالیسم هم همینطوره، کاپیتالیسم هم همینطوره، راسیونالیسم هم همینطوره، اصالت فرد همینطوره. و همونطوری که دیروز من دیگه باز تکرار نکنم خدمتون عرض کردیم، حالا یکی از دوستان می‌فرمودن که مثبتات را شما بیان نکردید، چون ما در صدد بیان جنبه های مثبت نیستیم، نه برای دوره قبل از عصر جدید نه دوره جدید. حالا مثبتاتی داشتن همه اینا، هم اون وقت بوده هم در این دوره جدید بوده. مثلا حالا به عنوان نمونه، یکی از سخنانی که در عصر جدید مطرح شد، پذیرفته شد، مقبولیت پیدا کرد در جامعه عمومی دنیای غرب این بود که انسان ذاتن و فطرتن بد نیست، خوبه، گناه آلود نیست، جهل که او را بد میکنه و لذا راه حل بدی، جلوگیری یا درمان بدی علمه. جامعه باید دانا بشه، علم پیدا بکنه تا از بدی فاصله بگیره. مثلا یک شعار در حد خودش شعار خوبی است. این نقطه مقابل اون شعاری است که در مسیحیت مطرح بود که انسان ذاتاً بده و همه انسان‌ها از اول که به دنیا میان رفتاری دارن. یا مثلا اون حالت در واقع آخرت گرایی منفی که نگاه سلبی به دنیا و زندگی دنیا داشته باشه، آبادانی دنیا را هیچ براش ارزشی قائل نباشه، یعنی چیز نامطلوبی مثلا بدانه، که اینا در فرهنگ تفکر مسیحی اینها بود. توجه می‌فهمم. یکی از شعارهای جدید این شد که نخیر، مال و ثروت چیز خوبی است، رفاه چیز خوبی است، ولی زبایستی انسان تلاش بکنه که به زندگی دنیای خودش سامان بده، این مطلوبه. اون وقت اینا با موتور، در واقع موتورهای محرک جدید هم همیناست. اون تفکرها را گذاشتن کنار، این اندیشه ها را جایگزین کرد. اینا چیزای بدی نیست. در اسلام هم همه اینها هست. منتها مشکل اینجاست که اینها را یک طرفه دیدن. یعنی توجه به حیات دنیوی و رفاه و آسایش شد غرض اصلی. حالا اگر در حد یک مقدمه ابزار قرار بگیره مطلوب باشه، اما مطلوب نهایی نباشه. میشه همون تفکر اسلامی. یا مثلا فرض کنید که این که انسان گناه آلود نیست، ذاتاً فطرتش پاکه، و علم و بخشید جهل یکی از عوامل مهم انحراف و گمراهی انسان ها، خب این یک آموزه خیلی خوبیه. اما کدام علم؟ فقط علمی که برمیگرده به این لایه ظاهری عالم یعنی علمی که نتیجهش میشه ابزار و ماشین و رفاه، فقط این علمه، یا این یه پوسته ظاهری از علمه، علم برین، علم به آخرت، علم به عاقبت انسان، علم به مبدا انسان، اینا یه کنار گذاشته شد. یعنی تفسیر محدودی که از علم کردن، این انحراف به وجود آورد، مشکل ساز شد. ولی این توجه به علم چیز خیلی خوبی بود. یا این که مثلا در مسئله علم منحصر نیست به اون علومی که مستقیماً به شناخت خدا و معاقات دینی مربوط میشه، اون مهمه و خیلی هم مهمه، اما منحصر نیست. بالاخره سایر معرفت ها نیز به فعل خدا برمیگرده. یعنی اگر ما درباره ذات و صفات خدا بحث میکنیم، خب افعال الهی هم هست، عالم طبیعت هم فعل الهیه. حالا هر چقدر که انسان اطلاعاتش نسبت به این عالم بیشتر بشه، با نگاه متافیزیکی خب معرفت شناسی دینیش هم بالا میره. دقیق میفهم، یعنی چیز خوبیه. اینا اون جنبه های مثبتی است که در تفکر جدید در غرب وجود آمد، منتها اینا متاسفانه اون جنبه های منفی زیاد بود که نام برد. خب حالا با توجه به این نکاتی که در جلسه قبل عرض کردیم، دیگه اینا رو تکرار نکنیم، یک بحران، حالا یا بحران‌ها و مشکلات و ناملایمات و در واقع مصائبی در دنیای جدید در اثر این انحرافاتی که یا خطاهایی که دیروز نام بردیم 5-6 تا بود، به وجود آمد، که در نتیجه به وجود آمدن این بحران‌ها یا این خطاها، این نارسایی‌ها، توجهی پیدا شد. حالا مستحضرید، مثلا میگن عصر پسامدر، یعنی از حدود نیمه های قرن بیستم به بعد را که ما درش زندگی میکنیم، به این میگن دوران پسامدرنیته. یعنی عصر مدرنیته از قرن 17، 18، 19 تا نیمه های حدودا قرن بیستم دوران مدرنیته است در قرن. ولی از این مقطع تاریخی دوره پسامدرنه. دوره پسامدرن، حالا اجمالش اینه، چون در این زمان ها زمین ها خیلی کتاب و بحث و اینا زیاد، من خودم تقریبا میشه باید گفت نزدیک یک طبقه از قفسه هم راجع به همینا کتابی خریدم، راجع به مدرنیته و پسامدرنیته و چه، خیلی بحث ها زیاد هست در این زمینه. ولی اجمال قضیه اینه، با مشرب های مختلف و رویکرد ها و نگرش های مختلف، یک مسئله واحدی و مشترکی وجود داره و اون اینه که همه میگن مدرنیته یک خطایی، مرتکب خطاهایی شده و نیاز به نقد داره. این در واقع پسا مدرنیته خلاصهش نقد مدرنیته است، بازنگری مدرنیته. لذا بعضی هم میگن خود پسا مدرنیته هم یک مرحله ای از مدرنیته است. چرا میگن یک مرحله ای از مدرنیته است؟ میگن برای اینکه خود مدرنیته یکی از عناصر کلیدیش نقادیه. خود یکی از شعارها یا اصول مدرنیته، حالا عمل کردن یا نکردن، یکیش نقادیه دیگه، عقل نقاد. میگن خب چون نقادی یکی از مؤلفه های اساسی مدرنیته هست، خب شامل خودش هم میشه. درجه میفرمایید. لذا یه عده میگن اصلا پسا مدرن در واقع مرحله جدید مدرنیته هست، چون مدرنیته خودش مجوز داره که خودش هم نقد کنه. دقت میکنه چیزی که مثلا فرض کن ما در قانون اساسی یه اصل داریم که میشود قانون اساسی را هم با یه مکانیزمی تغییر داد با یه شرایط خاصی. حالا اگر آمدیم مثلا در یه جایی لازم شد، مثل اینکه یک مقطع واقعی شد، تغییر از سن و قسل از دیر یا اینا برداشته شد، خب این خودش از قانون اساسیه، یعنی بیرون از قانون اساسی نیست. این خود قانون اساسیه که میگوید من هم میتوانم با این شرایط مورد بازسازی قرار بگیرم. حالا مدرنیته از اول گفته است نقادی یک اصل استثنا ناپذیره، چون یک اصل استثنا ناپذیره، پس خود من هم در معرض این نقد قرار میگیرم. لذا یه عده میگن تسامدر یعنی یه مرحله نو. حالا این خیلی مهم نیست، بالاخره مهم اینه که دیدگاه های به عنوان نقد و نقادان خیلی قدر، خیلی شخصیت های خیلی، نام میبرم چند تایشون را، آدم ها خیلی شاخصی هستن. گرچه این معنیش این نیست که تمام پسا مدرن ها و نقادان مدرنیته از دین دفاع میکنن، نه، همشون اینطور نیست. بعضی از اینا یا خیلی از اینها باز گرفتار یک مشکلات دیگری شدن، یعنی خواستن مشکل را حل کنن، خودشون دوباره یه مشکلاتی ایجاد کردن. یکی از مشکلاتی که تقریبا این تصاویر مدرن ها گرفتارش هستن بحث نسبیته، یعنی برای اینکه حل کنن ها و این مشکلات رو حل کنن یک راهکار قاطع اساسی حالا به نظرشون نیومده نداشتن، شان پیشنهاد ندادن، نسبیه در واقع، نسبیت گراییه. البته در این میان یه عده‌ای هم به دین توجه کردن، یک عده‌ایشون در دنیای غرب که حالا عرض می‌کنم به دین توجه کردن. پس خلاصه بحث اینطور شد که این معایب، نواقص، نارسایی‌ها، کاستی‌ها، اعوجاج‌هایی که در مدرنیته هم در عرصه تفکر هم در عرصه عمل به وجود آورد، عده‌ای را بر این داشت که مدرنیته را نقادی کنند و معایب آن را اولا شناسایی کنند، یک، برای حلش راهکار بدن، دستورالعمل دادن، دو، یکی از دستورالعمل‌ها، راهکارهایی که عده‌ای دادن اینه که به دین برگردیم، یعنی خدا محوری، علمی که خدا محور باشه، خدا نگر باشه، در زمینه باور به خدا کار بکنه، یعنی حداقل بشه، یعنی علم ما نباید خدا را کنار بگذاره و مثل دوره مدرنیته که ما هم با خدا چیکار داریم. اون آقای لاپلاس بود دیگه، ناپلئون بهش گفتش که موسیو لاپلاس این کتابی که نوشته ای کتاب بزرگی نوشته بود، میگویند که از خدا نام نبر، به گفت جناب من به خدا نیازی نداشتم. این میگن نه، این حرف غلطیه، ما در همه مباحث علمی و فلسفی خدا را مطرح بکنیم، یعنی بر ما این حداقل چیزی است که در جهان غرب حالا به وجود آمده که حالا خدمتتون عرض می‌کنم. از این نارسایی‌ها و نابسامانی‌ها یا به عبارتی بحران‌هایی که دنیای غرب در اثر تفکر مدرنیسم و مدرنیته بهش گرفتار شد، یکیش یا عمده‌اش اینه که از نظر اخلاق هم در حوزه نظر و هم در حوزه عمل، در حوزه نظر دچار نسبیت‌گرایی شد، یعنی اخلاقی که از دین، از متافیزیک، از وحی جدا شد و بر اساس عقل ابزاری، عقلانیت مدرنیته خاص شکل بگیره، این اخلاق چه شد؟ اخلاق کاسب کارانه، مثل اینکه مثلا فرض کنید یه آدمی آدم خیلی خوشقول، خوشرفتاری باشه برای اینکه پول بیشتری در بیاره، یعنی برای کسب و کار، راست میگه تا مشتری جمع بکنه، رفتارش خوبه تا دیگران بهش مثلا محبت کنن، احترام بگذارن، این اخلاق اینجوریه. خب حالا اگر منافع متغیر شد، اگر منافع مادی در شرایط مختلف متغیر شد، طبعا رفتار این آقا هم متغیر خواهد شد. ترجمه میکنید؟ یک وقت اخلاق یک مبنا و معیار جهان شمول، جاودانه، فرازمان، فرامکان داره که وحی مطرح میکنه یا عقل قدسی مطرح میکنه، میارهی. اما اگر یک عقل ابزاری کاسب کارانه، یک عقل حسابگر، عقل حسابگر که حساب سود و زیان و نفع اینا رو میکنه، هرچه سرمایه بیشتر، هرچه موقعیت اجتماعی بیشتر، این اگر باشه ما اخلاق متزلزل میشه دیگه. این یکی از پیامدهای ویرانگری است که در مدرنیته مطرح شده که بحث نسبیت اخلاقه. یک عبارت من یادداشت کردم اینجا از کتابی است به نام معمای مدرنیته. حالا این کتاب ها هم دیگه حوصله میخواد که آدم اینا رو بخونه، خیلی مطالب زیاد است، ما وقت ما هم معمولا کم است دیگه، این همه علم و اطلاعات و دروس و حوزه میخوام بخونیم، اینا رو میخوام بخونیم، خیلی سخته. حالا یه نفر در دانشگاه یه رشته میگیره، در همون رشته خودش کار میکنه، خب راحته، اما برای ما سخته، برای ما که هم میخوایم نون سنگک کنا بخریم، تافتون کنا بخریم، صبح بچه‌ها رو راهی مدرسه کنیم، زندگیمون رو اداره کنیم، هم میخوایم درسمون رو بخونیم، هم میخوایم درس حوزه بخونیم، همینا رو بخونیم، انصافا کار مشکلی است، ولی خب به هر حال دیگه چاره‌ای نیست. معمای مدرنیته، نویسنده‌اش آقای بابک احمدی هست، ایشون اینجور میگوید، این در این کتاب اینجور آمده، بیشتر نقل قول است، این کتاب آراء متفکران غربی رو معمولا نقل کرده، دیدگاه‌های مختلف و احیانا متعارض در باب ملاک اخلاق، عرض کردم این بحث نسبی گرایی در اخلاق، این اخلاق دیگه یک مبنای ثابتی نداره، امر نسبی خواهد شد. خب این خیلی خطر بزرگیه، نسبیت اخلاق، چون انسان به اخلاقش انسانه دیگه، ولی میشه حیوان، میشه کاسب کار. یه دیدگاه های مختلف و احیانا متعارض در باب ملاک اخلاق این نتیجه را تقویت می کند که اخلاق تک یعنی یگانه قاطع و نهایی وجود ندارد که بتوانیم یک نسخه اخلاقی برای بشریت بپیچیم تا بشریت از نظر اخلاقی مثلا رشد کنه همه جا در همه محیط و همه مکان زمان، و نمیتوان به وجود یک مسئله مرکزی اخلاقی مطمئن بود. صفحه 141 کتاب معمای مدرنیته. کما اینکه در حوزه معرفت نیز نسبیت حاکم شد، پس یک نسبیت گرایی در اخلاق، در مقوله اخلاق و معیار اخلاق یا معیارهای اخلاقی، یکی هم در حوزه شناخت و معرفت نسبت به انسان، نسبت به عالم، نسبت به عالم طبیعت و همین دیگه، حالا متافیزیک اینا قبول ندارن، برای خاطر اینکه عقلانیت مدرنیته اصطلاحاً میگن عقلانیت ابزاری. عقلانیت ابزاری هم یعنی چه؟ یعنی عقل به عنوان یک ابزار برای منافع و سوداگری انسان، برای اینکه انسان بتواند از این برای معاش خودش و زندگی خودش استفاده بکنه. خب این وابسته به این میشه که تکنولوژی به بار بیاره، فن مثلا فنون رو ایجاد بکنه، فقط در همین چارچوب این عقل کار میکنه. خب اینا هم معمولا تحول پذیرن، یک امور ثابتی نیستن که مثلا بگیم یک فن، یک تکنولوژی امروز اختراع کردیم دیگه تا آخر باشه. معمولا در حال تطور و تغییر با نیازها و شرایط و اینا. پس بنابراین عقلی که به عنوان یک ابزار کار میکنه دیگه یک چارچوب ها، یک داده ها، یک اصول ثابتی هم در حوزه تفکر عقلی نداره. در واقع عنان را داده به چه چیز؟ به نیازهای انسان، به شرایط اجتماعی انسان، اقتصادی انسان، لذا دائما در حال تطور و نسبیته. اینم باز یک مشکلی است که در این رابطه مطرح شده. و سومین باز پیامده نه، عقلی که در مثلا طبیعت شناسی میخواد کار بکنه، این در خدمت رفع نیازهای زمان و مکان انسان کار میکنه. بنابراین دنبال اینه که الان چه چیزی نیاز داره، اون را به عنوان یک معرفت، چون عقلی است که میخواد ابزارساز باشه. اگر معرفتی باشه فقط مطابق با واقع، بگیم معیار معرفت اینه که با واقع مطابق باشه. حالا چه مقدار به ابزار منتهی میشه نمیشه، قابل استفاده از اون بحث آخره، اون میشه ثابت، میشه رئالیست، که شما ملاکتون، معیارتون در معرفت چه باشه؟ واقع شناسی باشه، مطابق با واقع. یه وقت میگید نه، ملاک من در معرفت نفع خارجیه، مثلا پراگماتیسم. پراگماتیسم همینه دیگه، در معرفت شناسی معیار حق و باطل را، درست و نادرست را، نفع و سود و کارایی یک نظریه میدانه. اگر شما گفتید که ملاک حق و باطل درستی و نادرستی اینه، پس هر معرفتی، هر نظریه‌ای، هر تئوری که در خدمت منافع قرار گرفت میشه درست. حالا اگر منافع تغییر کرد، یک نظریه جایگزین این شد که اون منافع تغییر میکنه، اون میشه حق. لذا در معرفت ما یک ملاک ثابت طبق این نگرش عقلانیت ابزاری نداریم. بله، مگر اینکه به رئالیسم برگردیم، مبانی ثابت معرفت را که اون بحثش جداست. بله دیگه، چیزی به نام فطرت اصولا در این چارچوب معرفتی اونا مطرح نیست. توجه میفرمایید؟ اگر هم در مقام ثبوت، حالا مقام نفس الامر رد نکنند، براش در مقام اثبات، در مقام کاربرد نقشی قائل نیستند. حالا دو حالت داره، یا اصلا میشه مادی که منکر پایه های فطری و متافیزیکیه، یا نه میگه برفض باشه به درد ما نمیخوره، باشه یا نباشه. ما فعلا نگاهمون به چیه؟ نگاهمون کارکردیه، منفعت گرایانه است، پراگماتیستیه، اصالت سوده. اگه اینا شد دیگه اون باشه یا نباشه برای اونا خیلی اهمیتی نداره. از این بابه یا منکره، دیروز هم عرض کردم، یا تقافله یا تعارضه، یا اصلا رد میکنه یا نادیده میگیره، میگه حالا نه اهمیت نداره، باشه یا نباشه. شما که اینجور میگن شما که بیکارید، بی راجع به اینا بحث کنید، ماها مفیدیم. لذا اصلا یک نگاهی به وجود میاره در جامعه که فقط اون علمی مفیده که در خدمت منافع مادی قرار بگیره. و الله دیگه هر بحثی هر علمی که در خارج از این محدوده باشه اون اصلا اعتبار ارزشی نداره، که آدم بیکارا باید این کار رو بکنن. این نگاه این اصلا چه اونا در مقام ثبوت بپذیرن چه نپذیرن. خب این هم یک، این شد دوتا. پس نسبیت گرایی در عرصه معرفت، نسبیت گرایی در حوزه اخلاق. سوم پیامدی که این هم خیلی ویرانگره، حالا با اون اولی تا یه حدی ارتباط پیدا میکنه اما از یه زاویه دیگر، اینه که نگاه بشر جدید به هم انسانها و هم عالم طبیعت به اصطلاح خودشون نگاه اوبژه نگر شد نه سوژه نگر. یعنی چه؟ حالا معنیش چیه؟ معنیش اینه که به همه چیز به عنوان یک کالا، به عنوان یک طعمه، به عنوان یک فرصت نگاه میکنه این انسان با اون تفکر، با عقل ابزاریش، با عقل کاسبکارانش. توجه میفرمایید؟ به هر چیزی نگاه بکنه خط و نشان میکشه که از این بهره ببره، یعنی نگاهش بهره جویانه است، بهره کشیه. این فرقی نمیکنه که جماد باشه، معدن باشه در اختیارش باشه، نبات باشه یا حیوان یا انسان، یعنی انسانهای دیگر هم از نگاه او تومن. اگر یه جاهای کوتاه میاد یک قراردادهایی را قبول میکنه، پای یک چیزایی را امضا میکنه، از باب ناچاری میشه، یعنی از باب اینه که خب دیگه حالا بیش از این مقدار اگر بخواد بره کشش نداره، برد نداره. نگاهش میشود نگاه سوداگرایانه، نگاه در واقع مادی، نگاه کاسبکارانه. این روحیه سلطه طلبی. میگن اولین کسی هم که این حرف را مطرح کرد آقای فرانسیس بیکن بود، فرانسیس بیکن انگلیسی که جز اون پیشتازهای علم جدیده. توجه فرمودید که به جای این که بگوید که ما فردوسی مثلا میگه، به جای این حرف فردوسی که توانا بود آن که دانا بود، این گفت نه، دانا بود آن که توانا بود. این اصلا یک 180 درجه این مسئله دست برمید. یه وقت شما میگوید که دانایی خواستگاه توانایی، آدم باید دانا باشه. یک میگید نه، شما باید توانا باشید. اونی که مهمه اینه که شما توانا باشید، منتها برای توانایی حالا علم هم بیارید که توانا بشید. یعنی علم خودش ارزش نداره ها، توجه میفرمایید که بگیم خیلی خوب اگه عالم شدید ارزش داره، یه تبعی هم داره، یه اثری هم داره که توانمند نمیشید. یک میگه نه، اصلا توانمندی اصله. پس یک نگاهی به جهان، به علم، به دانش شد به این که توانایی از لحاظ روحیه سلطه طلبی. این که الان هم میبینید دیگه، اینا شواهد و ظواهرش در نظامهای سیاسی غرب الان کاملا مشخصه. میلیونها آدم عجب فهمیدی کشته بشن، اصلا دوکتشون به هم نمیرسه، بشرن. اون چیزی که مهمه منافع مثلا فرض کن امپریالیسم آمریکا یا غیر ذاله، که اون مهمه، اون مقدسه. مثلا حقوق بشر هم یعنی همون، اینا اصلا بشر نیستن، اینا دارن همجورا برای خودشون سرگرمن، یه چه تعدادشون از بینم رفتن برن. این ناراحتی که حالا ای داد بیداد چه عده بیگناه کشته شدن، چه شد، زن بود، بچه بود، در فلسطین دیدید دیگه، در فلسطین اشغالی، همین جنگ غزه، چجور این بچه‌ها رو اینجوری می‌کشتن اینا. آمریکا میگه بله، اسرائیل برای حق دفاع از خودش داره دیگه، چون که اینا تسلیم نیستن، بایستی با اینا مقابله کرد تا اسرائیل بتواند راحت زندگی کنه. یعنی راحت بودن اسرائیل، که حالا اسرائیل هم پایه ایناست دیگه، چون سرمایه‌دارهای صهیونیسم این سیاستمداران آمریکا رو هم اداره می‌کنن دیگه، اینا مدیونن به اونا. ما دیگه هم الحمدلله ما بچه‌هامون هم دیگه اینا بلدن، اینا مدیون اونا هستن. لذا در انتخابها اونهایی که سرمایه‌دارهای صهیونیستی بیشتر پول مصرف میکنن برای اونها و اینا به اونها وعده میدن، اونها برنده میشن. تا حال نشده از دار آمریکا غیر از این دو حزب جمهوری‌خواه دموکرات یه نفر مستقل بیاد رئیس جمهور بشه، تا حال نشده. الان همه دروغ‌هاییه که شعار قشنگ ها، دموکراسی، لیبرال دموکراسی، ولی خب تاش که میبینی یک اختناق و خفقان عجیب خیلی. حالا دیگه اینا بحثایی است که همتون مشخصه میدونید. پس این هم یکی از نکات. من باز یک عبارتی یادداشت کردم از همین کتاب معمای مدرنیته، عبارت رو میخونم خدمتون. میگوید آنچه انسان میخواهد از طبیعت بیاموزد این است که چگونه آن را به کار گیرد تا به طور کامل بر آن و بر دیگر انسان‌ها مسلط شود. یعنی طبیعت را بشناسیم برای اینکه تسلط ما هم بر طبیعت و هم بر انسان‌های دیگر بیشتر بشود. روشنگری، مراد از روشنگری همون عقلانیت عصر مدرنیته است. روشنگری با چیزها همونطور روبرو می شود که دیکتاتورها با مردمان، یعنی نگاه این تفکر نگاهش این از چطور دیکتاتورها برای خودشون فقط اهمیت قائلن، اینا هم برای خودشون اهمیت قائلن، بقیه کالا هستن در خدمت اینا، تا جای آنها را می شناسد که بتوان از آنها بهره برداری کند. یعنی نظام بهرکش، نظام سلطجو، نظام همه شاید که اینکه دیگران طعمه قرار میده. صفحه 102 و 103. خب حالا به لحاظ عملی هم که دیگه مشخص شد، روشنترین، نمایانترین نارسایی و نادرستی این تفکر غربی جنگ جهانی اول و دوم، یعنی دیگه اگه نمونه های خیلی واضح، جنگ جهانی اول و دوم در غرب به وجود آمد دیگه، در نظام غربی، یعنی دولت های غربی به جان هم افتادن. آلمان یک طرف بود، انگلیس یک طرف بود، فرانسه یک طرف بود، ارمیشه خدمت شما که آمریکا بعد یک طرف بود، اینا بودن دیگه. برای چه؟ برای همین که دایره نفوذ قدرت خودشون را توسعه بدن. یعنی انگیزه خیرخواهانه و اینا که نبود، که توسعه طلبی بود. خب اون فجایع بسیار بسیار ضد انسانی که در این دو جنگ به وجود اومد، شهر هیروشیما را که اونجور بمباران کردن، ناکازاکی را که اونجور بمباران کردن، حالا کسان هم بباران کردن که دیگه اینا من بخوام بگم توضیح واضحاته، امروز هم علمدار مبارزه با تروریسم هست و با ایران میگن شما باید نداشته باشید هسته، چون احتمال میدهیم آینده سلاح هسته‌ای مثلا تولید کنین. خودشون دارن انبارهاش را، خودشون به کارم گرفتن ها، اصلا چیزایی که آدم چندش آور است در این جهان اینجور چیز هاستا، کسانی که خودشون قتالند و به کار گرفتند و انبارش هم دارن، حالا به ایران که احتمال میدهیم که یه روز اینا را تولید بکنه، میگیم که نه اساسا داشت علمشون نباید داشته باشه. خب این پیامدهای الان محیط زیست چه وضعی داره میبینید دیگه، این گازهای گلخانه، این که در اثر استفاده های نابجایی که این بشر طماع داره از طبیعت میکنه، وضعیت محیط زیست الان به هم خورده و یکی از هشدارهایی است که مراکز جهانی راجع به محیط زیست، خاطرتون هست دیگه در همین سازمان ملل بحثش مطرحه. خب این یاد پیامدش. الان خانواده در غرب چه وضعی داره؟ بنیاد خانواده به هم ریخته. این داستان‌هایی که دیگه آدم شرمش میاد که بیان بکنه، قصه همجنسگرایی، اصلا ما رو مسخره میکنن. در واقع یعنی میگن شماها چقدر عقب مونده اید که هنوز با اینا موافق نیستید. یعنی من یادم هست اون وقتی آقای احمدی نژاد رفته بود در اون دانشگاه چه بود، کالیفرنیا، کجا بود، سخنرانی میکرد، همون اولین سخنرانی که ایشون کرد و اینا، بعد اینا راجع به همین سوال کردن ازش که وضعیت چی هست، ایشون جواب داد که نه این زشت است و ما این قبول نداریم و چه، ما اینا شروع کردن این دانشجو که اونجا نهو کردن، دقیقاً صحنه‌اش در ذهنم هنوز هست، هو کردن که عجب حرفا اینا چقدر مرتجعانه است در عصر مثلا مدرنیسم و فسا مدرنیسم. این آقا همجنس بازی را مثلا همجنس گرایی را میگه که نه اصلا مشروعیت نداره و این قبیحه. این وضعیتی است که در این فرهنگ و تمدن مدرنیته و غرب به وجود آورده دیگه. حالا در اثر همین هایی که نام بردم خدمت شما، نمونه هایش رو عرض کردم، میبینیم که منتقدان خیلی قدری پیدا شده. من یه چند تا رو نام میبرم چون وقت اندک، سریع میگذرم. یکی از اینها یک فیلسوفه، حالا من اینایی که نام میبرم میدونید دیگه، ما قرارمون نیست که اینا من جمیع الجهات آدمایی هستند که افکارشون قابل قبوله ها، ولی بالاخره شخصیت های مطرحن، شخصیت های برجسته ای هستن، ولو نگاهشون نقد داره دیدگاهشون، اما در این خصوص خوب حرفایی دارن که مطرحه. یکی از اینا هایدگر. هایدگر یک فیلسوفی است که زندگیش دو مرحله داره، یعنی زندگی علمیش، اصطلاحاً به اینها میگوین مثلا هایدگر متقدم، هایدگر متأخر. در این دوره اخیر زندگیش یک تحولی در زندگی او رخ داده، ولو اسلام و دین و خدا و اینها را در تفکر فلسفیش نیاورده ها، ولی به حقیقت هستی، به معنویت، به روح هستی خیلی توجه کرده و یکی از نقادان بسیار بسیار تند مدرنیته است. حالا من یه عبارتی ازشون یادداشت کردم میخوانم، آدرسش هم میگم خدمت. مگر دوران مدرن دورانی است که در آن هستنده حالا این ترجمهش هستنده یعنی ماها که موجودیم انسانها از هستی دور میافتد. هستی یعنی اون نه این ظاهر هستی طبیعت، حقیقت هستی. توجه بفرمایید، اون که مثلا ما میگیم اصل حقیقت وجوده و بعد به خدا برمیگرده، حالا دیگه ایشون اینا رو نمیگه، اما میگه حقیقت هستی و توانایی فهم حقیقت هستی را نمییابد. یعنی به قدری مثل بچه‌ای که سرگرم اسباب بازی میشه از اون هدف اصلی باز میمانه ها. بشر عصر مدرنیته مثل همین آدما سرگرمش کردن به این کالاهای ظاهری حالا به طبیعت از فهم حقیقت هستی دیگه دور افتاده. مناسبات انسانی نادرست تنظیم شده، استبداد باورهای همگان و اکثریت شکل گرفته. یکی از حرفا همینه، میگن این اکثریت که مطرح میشود آیه خودشان استبداده. یعنی اگر بنا شد همه چیز بر اساس اکثریت رقم بخوره، این یک استبداد اکثریت اون تا پنهان به وجود میاره. بله، میان انسانها و محیط زیست او نسبت نادرست بهره‌کشی برقرار شده. خرد انسانی خرد حسابگر شده. انسانگرایی یعنی همون اومانیسم همچون بیان کامل متافیزیک دازاین. حالا این دازاین اون حقیقت انسان که ما بهش میگیم روح مجرد، اون حقیقت اصلی نه، اسمش ایشون میذاره دازاین. دازاین به این معناست، بیان کامل متافیزیک دازاین حاکم شده و امر متعالی روی نهان کرده است. حالا با ایشون آدمی بوده خیلی مشکل نویس بوده، هایدگر از اون فیلسوفان است که ادبیات سنگین داره، فهمش هم مشکله. به هر حال این معمای مدرنیته، صفحه 236. بله، هایدگر علت اصلی مصائب مدرنیته را فراموشی هستی میدانست و میگفت خرد مدرن سرسخت ترین دشمن اندیشیدن است، زیرا راه را میگشاید تا فراموشی اندیشه به هستی توجیه و حتی ضرورت فکر انکار شود. این چون توجیه میکنه دیگه، فلسفه درست کرده برای این تفکر خودش، لذا بایستنی خوب مطلوب آدم را سرگرم میکنه، از حقیقت هستی دور میمانه. این خرد با تکیه به دستاوردهای تکنولوژی و تسهیل زندگی، از این طرف تکنولوژی میده، ماشین درست میکنه، وسایل زندگی میده، رفاه میده، همه میگن به به استقبال میکنن، و تسهیل زندگی هر روزه که هدف مدرنیته است وانمود میکند که سخن گفتن از هستی عمل نابخردانه است. همون که عرض کردم، میگن بابا شما بیکارا بدید درباره اینا صحبت بکنید، ما میخوایم همین زندگی ظاهری مردم چه بشه، رو به راه بشه. یعنی با این توجیه اون را یه کار نابخردانه میدونه که به حقیقت به ما هو بخواد توجه بکنه. همون مدرکی که عرض کردم، صفحه 237. حالا این هایدگر یکی از منتقدین نیچه است، چون هم یک فیلسوف آلمانیه، هایدگر هم آلمانی، نه هر دو آلمانی. موید در جهان مدرن، نیچه میگه، پرستش عقل و علم جای ایمان به نیروهای فرازمینی را گرفت. پرستش عقل و علم جای ایمان به نیروهای فرازمینی را، یعنی متافیزیکی را گرفت. این عقل همان عقل ابزاری کاسبها و دلالهاست که اینقدر ازش حرف میزنند آقا عقلانیت دارد، عقلانیت دارد، فلانی عقل نداره. چرا؟ اینه، فقط باید پیرایه های فلسفی علمی و حجاب های فریبنده اخلاقی اون رو کنار بزنیم. یعنی این ظاهرش اونقدر اتو کشیده و تمیزه که کسی نمیفهمه که مشکل کجاست. اینجوره، این رو باید کنار بزنیم تا سود طلبیش را صریح و آشکار بیابیم. این هم یکی از منتقدین مدرنیته است، همون کتابی که عرض کردم، صفحه 274. آقای میشل فوکو باز یکی از منتقدین مدرنیته است. سنت انسانگرایی، یعنی همون اومانیسم، انسان را در مقام والا قرار میدهد. ظاهرا انسان رو میگه اومانیسم دیگه، میگه انسان مداره، انسان محوره، همه چی برای انسانه، در مقام والا قرار میدهد. اما به روی خود نمی آورد که با این کار خواست قدرت را در موضع برتر نهاده. یعنی اون انسان اصیل نیست که رو آمده،
اون قدرت طلبیه، یعنی اون انسان حیوانیت انسانه که رو آمده، به رو خودش دیگه اینا نمی آورد. و پنهان می کند که به نیروی مهیب و ویرانگری که قرار نیست آرام و ملایم رفتار کند فعلیت داده است. چون وقتی شما گفتی هرچه قدرت بیشتر بهتر، این دیگه حد و مرزی نداره که. نمیگوید که در نهایت این ویرانگری محیط زیست ویرانگری انسان است. دیگه به اینا حرف نمیزنه، میگه نه، هرچی بیشتر بتوانیم استفاده کنیم، استحصال کنیم، این مطلوبه. نمیگوید که سرانجام خواست خود ویرانگری است که تحقق پیدا میکند، خواستی که در واقع گوهر نیهیلیسم است، یعنی پوچگرایی، یعنی جهان امروز به یک پوچگرایی داره سوق پیدا میکنه یا سوق پیدا کرده. همون منبعی که عرض کردم، معمای مدرنته، صفحه 121. یه چند نفر دیگه هم هستن که چون وقتم به سرعت داد میگذره، فقط من آدرس همین کتاب رو میدم، اینا یادداشت کردم، کتاب معمای مدرنته صفحه 169-170، صفحه 171-172. چند نفر دیگه نام بردم. یه کتابی هم هست حالا به طور خاص نوشته شده است به نام نقد مدرنیته، اسم کتاب به همین نامه، آقای آل نورن نویسنده کتابه، ترجمه مرتضی مردی‌ها، انتشارات گام نو، تهران 1380. حالا این کتاب رو هم خواستید بعد ببینید. این سخنانی از این بله آلن مورن. خب برای اینکه بحث رو من جمع بکنم دیگه، این چیزی ازش نمانه این قسمت بحث، دو تا حرف از دو اندیشمند خودی هم میگم، دو متفکر خودی. یکی جناب آقای دکتر گلشنی هست، حالا اول حرفشون رو مقدم بدارم. ایشون کتابی دارد، قبلا هم عرض کردم خدمتون، اسم کتاب هست از علم سکولار تا علم دینی، مشتمل بر چند مقاله هست، کتاب خوبیه، کتاب قابل استفاده است. خود این شخص هم میشناسید دیگه، ایشون رشتهش فیزیکه و از برجسته ترین تقریبا میشه گفت فیزیکدان های کشور ما هست، سفرهای خارجی هم داره، چون من از نزدیکم با ایشون ارتباط داشتم. از شما خدمتتون که آدم معتقد و متدینی هم هست، یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هست دیگه، به هر حال روی هم رفته، یک شخصیت مثبت در خط در واقع انقلاب، حالا اونجور برم شاید که مثلا ریش اون چنانی فلان اون چیز نداره، ولی کن از نظر تفکر و از نظر روش اینا همیشه حتی آدم قابل قبولی. ایشان این حرف رو داره، دقت کنید، میگوید مسئله علم دینی فقط در جهان اسلام مطرح نبوده است، در جهان مسیحیت نیز در چند دهه، البته ایشون داره دو دهه، چون اون وقتی که کتاب رو نوشته است یه دهه گذشته، من نوشتم در کروشه چند دهه، در چند دهه اخیر این مسئله با قوت مورد بحث قرار گرفته است و حتی در این خصوص کنفرانس هایی برگزار شده است، در این حد است که مورد توجه واقع شده، جلسات علمی براش قرار دادن. بعد نام میبرد که مثلا در کانادا در فلان سال یک همایش برگزار شد. امروزه عبارت ایشونه، امروزه اصطلاح همین شد که تئیستیک ساینس، یعنی ساینس یعنی همون علم دیگه، علم تجربی، علم خدا باور، خدایی، علم خداگرا، تئیست یعنی خدا خداگرایانه، تئیستیک، بله، در محافل فرهنگی غرب اصطلاح جا افتاده است. پس حالا با توجه به اینا، یک بخشی از جامعه غربی بالاخره به دین توجه کرده، یه بخش دیگر هم به چیزهای دیگه، حالا به اونا ما کاری نداره. کتاب آدرس این مطلبی که عرض کردم از علم سکولار تا علم دینی، صفحه 147. و اما حرف دوم را خلاصه بگم دیگه، وقتم نگذره چون دوستان کلاس دارن، من عذرخواهی میکنم، از مرحوم شهید مطهری است. شهید مطهری که میدونید دیگه واقعا یک شخصیت بسیار بسیار برجسته و جامع الاطرافی بودن، یک مجموعه کتاب دارد، دوستان انشاءالله خونده اید، مقدمه بر جهانبینی اسلامی. اولین کتابش انسان و ایمان، ابتکاریه دیگه، اصلا این مجموعه سبک نگارش و تنظیم این بحث‌های شهید مطهری سبک خود جدیده. این ما این سبک جهانبینی اسلامی در مباحث اعتقادی این سبک نداشتیم. ما جهانبینی را کتاب دوم قرار داده، کتاب دومش جهانبینیه، کتاب اولش انسان و ایمانه. خیلی بحث‌های جالبی داره، یعنی کتاب رو کوچکه، بحث‌های خیلی زیادی داره. فرموده است، حالا آدرس بنویسید، انسان و ایمان، صفحه 25-26. حالا این در این مجموعه آثار هم هست، من از این کتاب شو از قدیم این را خریده بودم دیگه، از همین استفاده میکنم. میفهمن امروزه غالبا دریافتن که سیانتیسم یعنی علمگرایی محض، اصالت علم و تربیت علمی خالص، از ساختن انسان تمام ناتوان است. امروزه غالبا، حالا اون وقتی ایشون گفته مثلا 40 سال قبل از این گفته، 50 سال قبل از این گفته، ناتوان است. تربیت علمی خالص نیمه انسان میسازد نه انسان تمام. محصول این تربیت ماده خام انسان است نه انسان ساخته شده. انسان توانا و قدرتمند است نه انسان با فضیلت. ببینید چقدر دقیق حرف زده. انسان توانمند و قدرتمند است نه انسان با فضیلت. انسان یک ساحتی می سازد نه انسان چند ساحتی. اکنون همه دریافتند که عصر علم محض به پایان رسیده است و یک خلأ آرمانی جامعه جهانی را تهدید می کند. بعضی می خواهند این خلأ را با فلسفه محض پر کنند. برخی دست به دامن ادبیات و هنر و علوم انسانی شدند. در کشور ما نیز کم و بیش پیشنهاد فرهنگ انسانگرا و مخصوصاً ادبیات عرفانی از قبیل ادبیات مولوی و سعدی و حافظ و پر کردن این خلأ معنوی آرمانی از این راه مطرح است، غافل از این که این ادبیات روح و جاذبه خود را از مذهب گرفته است. محتوای انسانی ادبیات عرفانی ما ناشی از نوعی تفکر درباره جهان و انسان است که همون تفکر اسلامی است. پس این محصول حرف شد که حالا این علم دینی و رویکرد علم به سمت دین و مذهب در غرب مطرح شده. انشاءالله جلسه آینده به جهان اسلام میپردازیم. صلی الله علیه و آله.